که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، دقیقا بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردشم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم بشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، حتما شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات و عزیزانی که در رشته ورزشی شنا یا دیگر رشته‌های ورزشی تلاش کردید و نام و خاطره بسیاری از ورزشکاران رو میشناسید و شنیدید، با نام آقای حمید سالاری در رشته ورزشی شنا آشنا هستید. میهمان این برنامه اتاقی در حومه خاطرات آقای حمید سالاری هستند. آقای سالاری خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم حضور شما و خواهش میکنم خودتون به صورت کامل برای شنوندگان عزیز و ارجمند خودتون رو معرفی کنید.
منم تشکر میکنم از دعوت شما. انشالله که لیاقت نشستن پشت این صندلی و پاسخگویی به محبتهای شما رو داشته باشم. نامم حمید، فامیلم سالاری، متولد مشهد 1334 هستم. اگر سوالات دیگه ای هست من به اختصار خدمتتون عرض کنم.
خب سوال که زیاده، فقط بفرمایید که آقای سالاری در کجای مشهد متولد شدید و در خانواده‌ای که به دنیا آمدید تا چه حد به سوی ورزش گرایش داشت؟
من در یکی از محله‌های قدیمی به مشهور مشهد به نام سرشور متولد شدم، در کوچه‌ای به نام کوچه آرام که سرشار از خاطره هست و یادبودهای بسیار زیبا، در یک خونه‌ای که مثل بقیه خونه‌های سنتی با تعدادی از خانواده اونجا زندگی می‌کردن.
تو کوچه‌های تنگ اون،
از قضا این کوچه‌ای که من زندگی می‌کردم کوچه آرام، حالا کوچه تنگ نبود ولی خب کوچه‌ای اطرافش بودن، کوچه‌هایی که تنگ و باریک بودن و
همیشه
بله دقیقاً همینطور که شما می‌فرمایید. و من در اونجا متولد شدم، با مادرم زندگی می‌کردم و با داییم زندگی می‌کردم و زن داییم و پسر داییام و دختر داییام که خب یک مجموعه پر از طراوت و شادی و اون زمان پر از بچگی و مسائل و که این حیات بزرگی بود، شمالش و جنوبش خب اتاقه فرمانی داشت، وسطش هم یه حوض بزرگی داشت.
بله. کرسی هم داشتی؟
بله کرسی هم بودش اتفاقا.
خب پس دیگه اون طراوت و شادابی که بهش اشاره کردید پای کرسی بیشتر می‌شده.
بله اون کرسی که نماد بسیار فرهنگ ما هستش و طبعا زمان ما به علتی که امکانات و تسهیلات امروزی نمون مثل گاز و اینها، کرسی و منقل و دیگه ازم بزرگ شما و فرهنگ مخصوص به کرسی اونجا حاکم بودش.
سالاری تا چه سالی مشهد بودید؟
من تا اخذ دیپلم مشهد بودم، تا سال 1353 مشهد بودم. 1353 به علت اینکه علاقمند به خدمت در نیروی هوایی بودم، جذب نیروی هوایی شدم و بقیه تا 30 سال بقیه در خدمت ارتش بودم تا به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
بله، خب میتونید به یاد بیارید که اولین باری که به سوی شنا رفتید کی و کجا بود و چگونه؟
عزیزم بزرگتون، حالا این سوال رو به طور مشخص شاید جواب جمع جوری براش نداشته باشم، اما من هم مثل هر انسان دیگه‌ای که ذاتاً به آب گرایش داره، از همون زمانی که خودم رو شناختم به طور ناخودآگاه احساس میکردم هر جایی که آب هست منم اونجا حضور دارم. شاید استارت قضیه یا نقطه آغاز قضیه از همون حوض توی اون خونه قدیمی به اصطلاح زده شده باشه. من حالا چون اسم این برنامه شما اسم خونه خاطره ها هست، اشاره میکنم به اماکنی که من این فرصت به من داده شد که تون اماکن خارج از اون به اصطلاح مسائل بهداشتی و امنیتی که ممکن حالا ما داریم در موردش قضاوت میکنیم شنامو آغاز کردم. من یادمه که یه مدتی از اون نقل مکان کردیم به محلهی به نام عیدگاه، که انتهای عیدگاه یه سری باغاتی وجود داشت به نام باغ خونی.
بله.
که از وسط این باغها یک نهری میگذشت که من با توجه به این که سنم 4-5-6 سال بود، مادرم هر وقت که میخواست منو پیدا بکنه
اونجا
میومد تو این نهر و از تو این آبا منو میکشید با دیگه حالا برخورد و این مسائل، منو میورد از آب بیرون. البته ما توی مشهد یه محلی داریم به نام وکیل‌آباد که توی این وکیل‌آباد سه تا استخر وجود داره. استخر بزرگش که بهش میگن معروف به استخر چهار طبقه، یه استخر میانی داره و یه استخر به نام استخر روسها هستش که حالا ظاهرن روسها اونجا رو کردن، که اون زمان ما میرفتیم تو این استخر روسها شنا میکردیم و این آبی که منبع این استخر روسها بود ختم میشد به بندی به نام بند گلستان.
بله.
که باز ما این کنار آب رودخونه رو میگرفتیم تا به بند گلستان میرسیدیم و تو این بند شنا میکردیم. یه محل دیگه این بود به نام استرخ سیدی، که این استرخ سیدی رو برای آبیاری باغات و زمین های کشاورزی استفاده میکردن، ولی خب یه سری هم علاقمند به شنا میومدن توی این استرخ شنا میکردن، ما هم میرفتیم مثل بقیه شنا میکردیم. و یه استرخی هم بود به نام استرخ پارک شهر که توی همون نزدیک باغ خونی واقع شده بود، که ما این میرون یه دفعه اومدیم شرکت کردیم و چون حالا ظاهرن مقامی هم اونجا آوردیم، مسئولین استرخ گفتن شما میتونین یه هفته مثلا بگین مجانی از این استرخ استفاده کنید.
اینجا دیگه یک استخری بود که بهش میرسیدن و شما میتونستید در ابعاد 25 متری بود یا 50 متری؟
فکر میکنم که نه، ابعادش 25 یا 33 متری بود، ولی نقطه، البته من شاید حدود 50 سال شنا میکنم، ولی استارت یعنی اولین باری که روی سکو قرار گرفتم که برای مسابقات
پرش کنی تو آب.
بله، این شاید مثلا برگرده به 45 سال پیش که شاید حدودا اول دبیرستان بودم، دوران دبستان رو به پایان رسونده بودم و اون رو هم مدیون شخصی هستیم به نام آقای اقبالی، سروان اقبالی، که از دوستان پدر من بود که خدا رحمتش کنه در قید حیات نیستن. ایشون حالا باعث شدن که ما اونجا یک کلاس زبانی به نام کلاس مؤسسه زبان ایران آمریکا بود که رفتم اونجا حضور پیدا کردیم به اتفاق پسر ایشون، چون من یه مقدار کلاس بالاتر اونجا ترم بالاتر قبول شدیم. ایشون خوشش اومد و گفت حالا حاجی احیا این پسرت رو اگه اجازه میدیم من ببرم به سرخ باشگاه افسرام اونجا براش کارت صادر کنم که شنا بکنه. و در واقع اون شنای یه مقدار رسمی تر از استرخ باشگاه افسران واقع در خیابان ارگ اون زمان
بله
آغاز شد، که از اونجا من دیگه آخر سال به مسابقات انتخابی آموزشگاه در استرخ سعدآباد اونجا راه پیدا کردم.
خب آی سالایی، پس گرایش شما به سوی شنا از 5-6 سالگی و شاید هم زودتر همونطوری که میفرمایید کار رو به اینجا رسوند که از استخرهای مختلفی استفاده بکنید. طبیعتاً این استخرها نمیتونست آب سالمی داشته باشه، اینطوری بود؟
دقیقاً همینطور بوده شما.
یعنی من فکر کنم سبزینه اینام داشته توش، احتمالاً آب کهنه ای بوده، ولی خب به چه شکلی بود؟
عزم حضورتون، حالا من در این رابطه خدمتتون عرض کنم، من دبستانی که می رفتم اسم دبستانش حکمت بود در خیابون دانش.
بله.
6 سال اونجا دبستان
در مشهد.
در مشهد. و دبیرستانی هم که می رفتم 6 سال دیگه هم تامون دبیرستانی بود که در جوار این دبستان حکمت وجود داشت و در جوار این دبستان حکمت باز دبیرستانی بود به نام دبستان فردوسی و اصولا این خیابون دانش بود به علت اینکه فضای آموزشی زیادی که در اونجا موجود بود. در اون رئیس دبیرستانی که من ابتدا به اصطلاح اولین رئیس دبیرستان اون زمان بود شخصی بود به نام آقای کوروس. این آقای کوروس، حالا من میخوام به این جواب شما برسم، ایشون تازه تحصیلاتش تو آمریکا گذرانده بود و تازه اومده بود اینجا و میگفتش که ماها مسئولیت پیدا کردیم در مقابل حالا اون میکروب های ضعیف شده ای که اون زمان وجود داشت و در بدن ما بود، ولی با نگاه امروزی شاید اصلا متصور نباشه که شما تحت هیچ شرایطی اجازه بدیم به فرزندانتون که آبهایی که اونجا حالا دام هست، تیور هست، آب کشاورزی هست. عرضم حضورتون جناب پیرانی، من یادم همون باغ خونی که تو نهر کشنا می کردم، یک حالا برای همین چون کرسیرم که اشاره کردین، از فضولات گاو استفاده می کردم برای همون
سوخت زیر کرسی
و انواع دیگر.
قرقروت هم می گفتن از خاک زغال هم استفاده می کنم.
بله، اونا خاک زغال هم دقیقا درست اشاره می فرمودین. اینو به صورت تپهی کنال یه باقی که اونجا برای ما یه تپهی بزرگی هم به نظر می رسید، ما برای که آفتاب بگیریم می رفتیم بالا اون تپال گابا، اونجا آفتاب می گرفتیم. ولی در هر صورت عرضم بزرگتون، علی‌رغم این مسائل، ما که حالا عرضم بزرگتون، من فکر می کنم حالا یه گفته یکی از بزرگان افریقاست که میگه در افریقا اگر کسی بتونه به اصطلاح 10 سال اولو دووم بیاره دیگه
دووم بیاره،
از موضوع شما از خطر گذشته. حالا واقعا نسل قدیمی هم من فکر میکنم موقعی که تونستن اون 7-8-10 سال اول رو سپری کنن، ارزم حضورتون دیگه حالا نسبت به این به اصطلاح بیماریایی که اون زمان بوده مسئولیت پیدا کرده بودن. ولی انصافا از نظر بهداشتی با توجه به اینکه ما شناختی نداشتیم، ولی با نگاه امروزی که برمیگردیم به عقب 100% قهر بهداشتی.
بله. خب آقای سالاری، اولین مربی شما چه کسی بود و بعد چند مربی عوض کردید تا بتونید در شنا به مقام‌های دیگری برسید؟
بله، من خوشبختانه موقعی که دبستان حکمت بودم یک مربی بزرگواری ارزم بزرگ شما به عنوان ورزش در طولان دبستان آشنا شدم که اون زمان اسمشون آقای نجاران بود، بعد تغییر نام دادن به نام آقای برادران که هنوزم تشریف دارن. من از اینجا خدمتشون سلام عرض میکنم. و موقعی که من از طریق استرخ باشگاه افسران نیروی زمینی اونجا آخر سال توی مسابقات انتخابی آموزشگاه شرکت کردم، آقای برادران که باز خدمتشون هم ارادت داشتم،
پس اولین مربیتون آقای برادران
بود. آقای برادران بودن، آقای قیاسی بودن و دوستانی دیگه هم که اونجا حضور داشتن، حالا کسایی که بهشون شنا می کردم اون زمان، آقای فرید بود، آقای ابراهیمی بود، آقای عامل بود، آقای رضایی بود و خیلی کسای دیگه. خب اینا همه نقش دارن توی اون پروسه.
کدوم آقای عامل؟ چنگیز عامل آقای عامل ما که الان گزارش کشتی میکنه،
من نمیدونم نسبتی داره با ایشون و ایشون اصالتاً کجایی هستن.
مشهدی هستن.
بله، آقای عامل پروانه شنا میکرد، آقای ابراهیمی قورباغه شنا میکرد، آقای فرید و آقای رضایی کلاس سینه شنا میکردن، آقای رضایی بودن شیرجو بودن. و چون میگم که غافلگیر شدم، این اتاق خاطره ما میخواد فلاش بک بزنه به 45 سال گذشته، یه مقدار نیاز به زمانی بیشتری داره.
بله. خب پس این مربیان رو پشت سر گذاشتید، زحماتشون رو ما عرض می نهیم و دستشون رو می بوسیم. برحال همه مربیان رو این باید در فکر و اندیشه ما باشه، ورزشکارانی که به شکلی از کهنه سواران آموختند. بفرمایید که اولین مسابقه که پشت سر گذاشتی چه مسابقه بود آقای سالاری؟
بله، اول مسابقاتی که من پشت سر گذروندم مسابقات آموزشگاه کشور بود که از طریق تیم استان خراسان اونجا شرکت کردیم. یه دورش در خود مشهد برگزار شد و در سمنان بودش، فکر میکنم در شهرهای دیگه بود، اصفهان بود، در به اصطلاح رشت برگزار شد. البته من این
خدمت موقع تو دبیرستان سالهای پنجم یا ششم دبیرستان
من از کلاس اولی دبیرستان تو این اردوها شرکت میکردم.
بله.
ولی من اینی که بگم خدمتون، همونطور که مستحضر هستین، مشهد و استان خراسان یک استان سردخیزیه.
دقیقاً.
و شاید دو ماه از 12 ماهای سال رو بیشتر نشه از استخر و استفاده کرد.
سوز بدی هم داره.
بله. در نتیجه تو این دو ماه که ما استفاده می کردیم، فراخور همون تمریناتمون و امکاناتمون و اونها می تونستیم بازدهی داشته باشیم. در نتیجه من اون زمان یادم یک سال به عنوان به اصطلاح دونده شرکت می کردم تو اردوی ورزشی، یک سال به عنوان شناگر شرکت می کردم.
بستگی به فصلش داشت،
بستگی به شرایط داشت که عرضم بزرگ شما، چون مسابقات آموزشگاه عمدتاً تو تابستون برگزار میشد که فارغ از به اصطلاح درس و مشق و دبیرستان و اینها ایامی بودش که میشد به اصطلاح کارهای فوق برنامه انجام.
حالا قبل از شما معمولا تعطیلات عید برگزار میشد تا اونجا که من یادم، چون خودم من سال 49 در آبادان در تعطیلات بله حدوداً بعد از امتحانات بود برگزارم شد.
خب تعطیل عید که من حالا چون اشاره کردیم به جنوب، من چون خودم هم یک سال و نیم در چابهار، دو سال در چابهار خدمت کردم، یادم میاد که چهار صبح یک تعدادی از دوستان و همکاران رو هم ترغیب کرده بودیم که یک تیمی درست کرده بودیم، صبح چهار صبح میمدیم توی زمستون تو دریا شنا میکردیم.
من سطح کشور رو عرض میکنم، ما نه استان رو،
ولی توی خراسان امکان پذیر نبود. چون سرپوشیده ای وجود نداشت اون زمان.
برخی از رشته های این رو خب حالا آقای سالاری، من این رو میخواستم بپرسم که با توجه به مسابقات آموزشگاهی که اون زمان برگزار میشد و طبیعتاً ما میتونستیم استعدادهای بسیاری رو در مسابقات آموزشگاهی بیابیم، نظرتون در این خصوص چیه؟ چرا دنبال نشدیم مسابقات و به نظر شما اگر ادامه پیدا بکنه بهتر یا نه؟
ازم سوال بسیار خوب و جامعی فرمودین که ازم منم حالا نظر شخصی خودم میگم. خودتون چون صاحب نظر هستیم، من به اصطلاح چیز جدیدی رو نمیتونم خدمتون عرض بکنم. ببینین، همینطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، ما در هر انسانی ذاتن گرایش با آب نهفته است که همیالان در شرایط فعلی شاید بچه ها رو از سن 6 ماهگی با آب آشنا میکنن. من همیالان اینترنت رو مطالعه میکردم، در قرن 17 یعنی شاید حدود 400 سال پیش در کشور ژاپن مسئله آموزش شنا در محیط های تحصیلیشون اجباری میشه. و حتی در یونان باستان شنا به عنوان الفبای درسی به کلیه
دانش آموزان
آموخته میشه و میشه جزو فنون اصلی آموزش های نظامی و رزمی اونها.
بله.
و طبعا این پتانسیل و توانایی در هر انسانی که ما هم مستثنا نیستیم از این دایره عظیم انسانیت وجود داره. و طبعا این اگر من شما اشاره فهمیدم دوران آموزشگاه ها، من میگم این باید برگرده به دوران قبل از دبستان، نه صرفا به خاطر این که من حالا ورزش شنا دارم انجام میدم، به خاطر اینه که اصولا اگر جامعه‌ای تو این مسیر قدم بذاره، فوایدی که در کوتاه مدت و در دراز مدت آیدش میشه شاید قابل ارزش گذاری نباشه، حالا در بخش اقتصادی، در بخش نمیدونم بهداشتی، در بخش نشاط و روحی روانی جامعه و در بخش اون به حساب تحرک و به اصطلاح کارایی که تو جامعه میتونه داشته باشه. حالا اینی که به حساب چرا نشده، عقیده من اینه که به خاطر اینکه جامعه بایستی در رابطه با تک تک نیازهاش سیستماتیک بشه، نهادینه بشه. بله. هر جامعه‌ای که نهادینه بشه طبعاً مسائلی که باهاش در ارتباط هست داره تعریف میشه، و موقعی که داره تعریف شد دیگه این به شخص و اشخاص بستگی نداره و میتونه به اصطلاح مسیر
خودش
رو طی کنه. همین الان من نگاه میکردم میدیدم که باشگاه فراوان مستر سویمینگ یا شنای پیشکس وطن در کشورها خیلی گسترده است و صرفا کسایی که قادر هستن یک طول استرخو شنا کنن یا یک کیلومتر رو بدون انقطاع شنا کنن میتونن عضو این باشگاه بشن و به تمرینات خودشون که حدود 3-4 کیلومتر در روز هست در بپردازن. یعنی حالا در رابطه با این من خودم نظرم این هستش که این نه تنها باز از قبل از دبستان آغاز بشه، باز جزو دروس حتمی دبستان در بیاد، و اینی که استرخایی هم که وجود داره در ازای تسهیلاتی که حالا در اختیارش قرار میگیره، من نظرم اینه که اینها باز یک تیم از سنین 9 سال تا بزرگسالان و پیشکسوتان داشته باشن که به طور طبیعی این اتفاق میتونه بیفته که جامعه ما، من حالا اینه که اشاره فرمودین چند وقت پیش با آقای اقبالی صحبت میکردیم، ایشون میفرمودن که شنای پیشکسوتان با مسابقه یک عرض در استخر امجدی آغاز شد، ولی امروزه که ما مسابقات انتخابی تهران پیشکسوتان رو برگزار میکنیم فقط بیش از 150 نفر شرکت کننده است که بشه از پیش تیم 12 نفر
انشالله که این تعداد بیشتر و بیشتر باشه. آقای سالاری، ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای طالبی، بیشتر شما در خصوصشون توضیح بدید تا صحبتی باشون داشته باشیم.
عزیزم بزرگتون، آقای طالبی رو طبعا کسایی که توی به اصطلاح این خانواده بزرگ شنا حضور دارن میشناسن، در اقصانقات کشور خودشون جزو شناگران ملی بودن، برادرشون عزیزم بزرگتون آقای طالبی بزرگوار هستن که تیم فوتبال در جام جهانی فرانسه رو
جلال طالبی
هدایت فرمودن. آقای طالبی یک پدیده‌ای هستن که یا موهبتی هستن که نصیب ما شدن، که ایشون بدون در حاشیه تمام هم و جزم خودشون رو برای احیا و برای ارتقای شنای پیشکسوتان کشور عرضم بزرگتونان به خرج میدن، و اگر شاید وجود آقای طالبی نبود ما در اینجا قرار نداشتیم، و با توجه به این که ایشون مشغله های فراوانی دارن، ولی من فکر میکنم که عمده وقتشون توسط همین شنل پیش که
خب ارتباطتون برقرار با آقای طالبی.
خواهش میکنم.
جناب طالبی، حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. به اتفاق آقای سالاری،
خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. توی برنامه های آقای عظیمی همیشه شما محبت فرمودید و بسیار بسیار از سخنانتون استفاده کردم. خیلی خوشحالم که یکی از بهترین شنگرهای ما جناب آقای سالاری که چندین سال هست که در امور پیش کسیتان فعالیت دارن خدمت شما هستن. بنده از همینجا بهشون سلام میکنم، آرزوی سلامتیشون دارم.
بسیار ممنونیم از شما خواهر سالاری، خیلی در مورد شما صحبت کردند و واقعا ما هم بهتون خسته نباشید میگیم.
ممنونم.
در مورد آقای سالاری چه میخواید بیان بکنید در برنامه های
طالبی؟ من خواستم به شما عرض کنم اون چیزی که آقای سالاری الان به شما فرمودن که من یک کمی اسراسم کردم، دیدم که این گفتهایی که ایشون میفرمایم هدف کمیته ما شادابی، نشاط و تندرستیه. همه کسانی هستش که سنشون بالای 30 ساله، چون 90 سال ما الان 91 سال آقای باقاچاهه، 92 سال آقای توفیق چشتادر داریم که دارن میام تمرین میکنن و این افتخاریست برای ما و فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران که بتونیم که این تعداد افراد رو در قسمت های مختلف استخ های مختلف داشته باشیم. من به شما یه مسئله بگم، حدود 12 سال پیش ما این برنامه شروع کردیم، شاید حدود 25 نفر 30 نفر بیشتر نبودن.
بله.
و الان در حال حاضر در خود 40 سال 50 60 نفر فقط ما تو مسابقات انتخابی شرکت میکنن.
بله.
میخواستم به شما یه مطلبی رو بگم. در این مدت ما یه مقرراتی گذاشتیم، یه آیین‌نامه داخلی داشتیم که اگر کسی از این آقایون میاد برای تمرین احیانا استمرار دخانیات داره و سیگار میکشه نباید بکشه.
بله.
ما در این مدت شاید 12 نفر از کسانی که سنشون توی 30 و 40 و 50 بوده چندین سالم مواد استعمال سیگار میکردن استفاده میکردن، اینا ترک کردن به خاطر اینکه بیان تمرین، به خاطر اینکه بیان خودشون رو برسونن و رکوردشون رو بهتر بکنن. و از طرف خانواده هاشون مثلا با خانوماشون به ما تبریک گفتن که یه همچین برنامه رو ما اجرا کردیم. ما بستر سلامتی برای بزرگترا و بزرگسالان فراهم میکنیم که انشاءالله بتونیم خدمتی هم به کشورمون بکنیم، چون اگر این آقایون بیان تامین کنن احتمالاً 50-60% بیماریشون کمتر خواهد شد.
آقای طالبی من میکروفون رو با آقای سالاری میسپارم تا صحبتی با همدیگه داشته باشید.
خواهش میکنم.
و بعد در خدمتتون باشم.
استفاده میکنم.
آقای سالاری بفرمایید. آقای طالبی صدای شما رو میشنوم.
جناب طالبی عرضم حضورتون، من که صدای شما رو دارم میشنوم خب طبعا انرژی دارم میگیرم و اگرم به اصطلاح این فرصت و این موهبت به من هدیه شد که بتونم در جمع خانواده بزرگ پیشکسوتان قرار بگیرم، این قسمت عمدش و مرهون زحمات و عشق و علاقهی که در وجود شما هست و به عنوان یک مرشد و به عنوان یک مدیر ارزم حضورتون باعث گرمی بخشیدن این محفل میشین و من ارزم حضورتون تقاضا میکنم که بچه های پیشکسوت که این لقب پربار پیشکسوت رو یدک میکشن و به راستی شما رو مصداق واقعی این کلمه میدونم، این رو به ملکه ذهنشون قرار بدن و پیروی بکنن اون گذشت شما رو، اون فداکاری شما رو، اون منش شما رو، اون افتادگی شما رو، اون بی‌حاشیه بودن شما رو، اون کوچکی شما رو در مقابل کوچکترین افراد از اون به اصطلاح درمان گرفته تا اون بالا و انشالله که بتونیم ما این مسیر شما رو ادامه بدیم و بعد از ماها این راه شما ادامه پیدا بکنه و بتونیم شاگردای خوبی در مکتب شما باشیم.
خیلی لطف فرمودید آقای سالاری، منم تشکر میکنم از این بینش و نگاه شما. امیدوار هستم که اون کسانی که تازه میان توی گروه ما، توی گروه کمیته پیشکسوتان از این مباحث